میتونید در پویش ماندگاران سلامت رادیو سلامت هم مشارکت بفرمایید. اگر از کادر درمان، از پزشک عزیزی که مد نظرتون هست و دلتون میخواد ازش تشکر کنید، تقدیر کنید، خیلی در حقتون محبت کرده و یه جورایی دلتون میخواد که دینتون رو بهشون ادا کنید، بهشون خدا قوت بگید، از طریق همین پویش میتونید ارتباط برقرار کنید، تماس بگیرید با همکاران من در رادیو سلامت، حالا چه به صورت تلفنی، حتی چه به صورت پیامکی. اسم پزشک مورد نظرتون رو بفرمایید، نام خودتون رو بفرمایید و ما هم از طریق این پویش منعکس میکنیم. امشب رأس ساعت 19:30 و در طول این ایام هر شب رأس ساعت 19:30 به مدت نیم ساعت هر برنامه پویش ماندگاران سلامت زنده و مستقیم از رادیو سلامت تقدیمتون میشه. این پلای ارتباطی هم به صورت شبانه روز در اختیار شماست، هم حتما قید بفرمایید مربوط به پویش ماندگاران سلامت، 2265-2876 تلفن و پیامکم 30102. ایشالا هر جا که هستی در نهایت صحت و سلامت باشید. شنوندگان گرامی، رادیو سلامت تقدیم می کند شهرام، دکتر شهرام کجوری.
مجله پزشکی. پزشکی
برنامه ی از رادیو سلامت.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، وقت شما بخیر، امیدوارم هر جا هستی صحیح و سالم و تندرست باشید. همونجور که دوست و همکار خیلی خیلی خوبم آقای مطلب اعلام کردن، من دکتر شهرام کجوری هستم و قرار هست حدود 56-57 دقیقه به اتفاق مهمانمون در خدمت شما شنوندگان گرامی باشیم. مهمان ما تا لحظات دیگر وارد استودیو خواهند شد. موضوعمون هم در واقع به یک نوع کاتاراکت و آب مروارید هستش. سوال در این زمینه خیلی زیاده، به خصوص افرادی که رانندگی میکنن و خب طبیعیه که خیلی از شنونده های ما که الان دارن ما رو میشنون، چه در جاده ها و خیابون ها و پشت اتوبوس و مینیبوس و اینها، اکثرا رانندگان محترمی هستن که به دلیل نوع شغلشون بیشتر ممکنه گرفتار این بیماری بشن. البته بیماریش خیلی گرفتاری نداره، ولی به هر حال میدونم که سوال در این زمینه خیلی خیلی زیاد داریم. به نام آب مروارید یا کاتاراکت. حالا من چون اول گفتم کاتاراکت، خیلی ها ممکنه که فکر کنن که مثلا کاتاراکت چیه؟ نه، آب مروارید بهش میگم. و چرا بهش میگیم آب مروارید؟ خودش یه داستان مفصلی داره. خیلی ممنون از این که با 30102 سامانه پیامکی ما در ارتباط هستید، سوالات خودتون رو میپرسید و همچنین با تلفن 2265-2876. میریم یه سری به اتاق فرمان میزنیم و بعد برمیگردیم و در خدمتتون هستیم. خب خیلی ممنون، ساعت 11:05:25 هستش. در طی هفته گذشته سوالات خیلی زیادی میکنن، سوالاتی که خیلی مردم از ما میپرسن و معمولا سوال براشون هست همین جواب آزمایشاتشون هست که خیلی دوست دارن بدونن نرمال این آزمایشات چیا هستش، یا در واقع به صورت طبیعی این آزمایشات مثلا قند ما چقدر باید باشه، تریگلیسیرید ما چقدر باید باشه، نمیدونم ارزم به حضورتون که کلسترول ما چقدر باید باشه، که از این سوالاتی هستش که خیلی موقع ها از ما سوال میشه. موضوع امروز برنامه‌مون هم در واقع راجع به کاتاراکت هست یا آب مروارید هستش، که چه اتفاقاتی میفته در چشم انسان که دچار آب مروارید یا کاتاراکت میشه. خب اگه بخوام در مورد سوال اولتون که خیلی موقع ها از ما سوال میشه، حتی بیرون از استودیو سوال میکنین که چرا درباره اون چیزایی که ما خیلی بهش مراجعه میکنیم صحبت نمیکنیم، من باید بگم که قند ناشتا باید همیشه بین ارزان به حضورتون 100 تا 125 باشه، هرچند که بین در واقع 70 تا 125، ولی این روزها یه ذره این اعداد تغییر پیدا کرده، قند های بالای 105 تا 125 رو میگن که در واقع، حتی 120 رو میگن که پردیابت یا پیش دیابت هست. پس ما برای اینکه بخوایم بدونیم که هیچ موقع دچار دیابت نمیشیم، بهتر قندمون رو همیشه زیر 100 نگه داریم و نسبت به این اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم. در مورد عرضم به حضورتون که کلسترول و تریگلیسیرید هم، خب اونها هم یک نورمال رنجی دارن یا یک عدد طبیعی رو دارن که معمولا آزمایشگاه ها برای اون یکی در واقع یک عددش عدد نورمال هستش، یکیش در واقع بوردرلاین هست و یکی عدد از اون عدد بالاتر میتونه بگیم که دچار هایپرلیپیدمیا شده یا دچار مثلا هایپرتریگلیسیریدمیا یا هایپرکلسترولمی شده. خب تریگلیسیرید چنده و کلسترول چنده؟ طبیعیه که اگر کلسترول بالای 200 باشه ما میتونیم بگیم که فرد دچار هایپرکلسترولمی هستش، اما نه زیاد. خب یه موقعی هم آزمایشگاه ها 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا دونه رو بالاتر اعلام میکنن، یعنی فرد در واقع این رو داره که اعلام میکنن، ولی در اون حد رو شاید نیاز به درمان نداشته باشه، با رژیم برطرفش. حتی در مورد تریگلیسیرید هم همین هستش، اما خب خیلی موقع ها وقتی مریضا به ما مراجعه میکنن، تریگلیسیرید های مثلا 280 270 اینها دارن، یکی چیزایی که خیلی موقع به اینا توصیه میکنیم جویدن درست غذاست. اگر درست غذا رو در واقع ما بجویم، این جویدن درست غذا و درست جویدنش باعث کمک خیلی بیشتری به هضم غذا میشه و در این حال مانع بالا رفتن تریگلیسیرید هم میشه. شما فرض کنید مثلا بدنی دارید، فرض کنید یه ماشینی دارید، به جایی که داخلش بنزین بریزین داخل این گازوئیل بریزین، خب خیلی به این ماشین بنزینی فشار میاد، اگه بخواد ممکن اصلا روشن نشه. حالا این در صنعتشه. وقتی در انسان این رو ما میبینیم جلو، میبینیم که فرد که غذا رو نمیجوه، از دندانهاش استفاده نمیکنه، انگار غذا رو خیلی خام خام تحویل معده و بعد روده ها و کبد و اینها میده. طبیعیه که اونها نمیتونن وظیفه خورد کردن غذا رو ندارن، ممکنه اونو ازش یک شیره‌ای به وجود بیارن که بهش میگن کیموس معدی، ولی نمیتونن در واقع اون کار لازم رو برای خورد کردن به خصوص مواد نشاسته‌ای انجام بدن. طبیعیه که فرد دچار بالا رفتن تریگلیسیریدش میشه. اگر بخوایم که در واقع درباره چشم هم صحبت بکنیم، میتونیم بگیم که خب چشم انسان به هر حال دارای 107 میلیون سلوله که به روشنایی حساس هستن، حدود 7 میلیون سلول مخروطی شکل داره که میتونه رنگ ها رو، جزئیات رو ما باهاش ببینیم، و 10 میلیون سلول دیگه ای داره که به ما کمک میکنه در تاریکی بهتر ببینیم. اون چه که مشخص هست، یک چشم طبیعی از فاصله 6 متری میتونه خیلی از عناصر رو و دید خوبی داشته باشه که به اون میگن نمره 20-20 داره. خب بریم با هم دیگه بخشی رو گوش بدیم، بعد برگردیم. به طور میانگین ما 17 مرتبه در دقیقه یا 14280 مرتبه در 14 ساعت یا 5.2 میلیون بار در سال پلک میزنیم. دلیل ضرب المثل یک چشم برهم زدن میدونید چیه؟ اونم این هستش که سریع ترین ماهیچه بدن در چشم ها وجود داره. یک پلک زدن معمولا بین 100 تا 150 میلی ثانیه طول میکشه. به عبارتی 5 مرتبه پلک زدن در 1 ثانیه. در چشم انسان رنگ هایی در طبیعت وجود داره که برای چشم انسان بسیار پیچیده است و به اون رنگ ها رنگ های غیر ممکن میگن. برخی افراد در بعد به تولد دارای دو رنگ چشم متفاوت هستند که به آنها هتروکرومیا میگن. رایج‌ترین رنگ چشم در جهان قهوه است. از میان تمام عضلات در بدن، ماهیچه‌هایی که چشم را کنترل میکنن از همه فعالتر هستند. چشم انسان زمان تولد همواره به یک اندازه باقی میمانند، اما رشد گوش‌ها و بینی هرگز متوقف نمی‌شود، البته تا بلوغ. بیشتر مردم فکر می‌کنند که اشک فقط از آب ساخته شده، اما اشک به مراتب بسیار پیچیده‌تر از اون هست. سه جزء اصلی در اشک وجود دارد: چربی، مایع مخاطی و آب. به همین دلیل هست که اشک تبخیر نمی‌شه. خب بازم نکات خیلی زیاده درباره این، در واقع میتونیم بگیم یه پدیده، واقعا این خلقت خودش یه پدیده است. حتی یک سلول به وجود آوردنش هنوز برای انسان ناممکنه و خب چشم هم یک عضو بسیار حساسی هستش. همین به همین دلیل ما امروز تصمیم گرفتیم با آقای دکتر حیدر سیاتیلی، جراح چشم متخصص قرنیه، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، درباره آب مروارید و کاتاراکت صحبت کنیم. اما قبل از اینکه گفتم ایشون وارد بشن، درباره شگفتی های چشم نکاتی رو خدمت شما شنوندگان عزیز بگم. میریم با هم دیگه بخشی رو که سکا خانم قندی آماده کردند میشنویم و بعد برمیگردیم و در خدمت شما هستیم. ساعت 15:13:20.
سرای امید. در 44 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور گفتگو می‌کنیم و گوشه‌ای از توانمندی‌ها و دستاوردهایشان را در حوزه بهداشت، درمان و دارو بازگو خواهیم کرد. روش‌های درمانی و تجهیزات بروز دنیا نقش مهمی در تشخیص و درمان به هنگام بیماری‌ها دارد. دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران.
پروژه‌های مثل گاما نایف بیمارستان یاس که باعث شد که مردم حدود 2000 نفر هر کدوم 500 میلیون تومان میشد، حدود تقریبا سالی 1000 میلیارد تومان پول کشور خارج میشد، به ترکیه میرفت، که اینها الان دیگه نیاز نیست مردم ترکیه برن. و همینجا اعلام میکنم که هنوز ظرفیت خالی ما خیلی داریم در گاما نایف بیمارستان یاس، مردم میتونن مراجعه کنن و به جای پرداخت 500 میلیون تومان برای درمان با حدود 50 میلیون تومان انشالله انجام بشه، قسمتش هم بیمه کاور میکنه، پوشش میده و عملا با هزینه خیلی خیلی کمتری در میتونن در یک صدم اون هزینه که در ترکیه میکردن میتونن در ایران انشالله از این خدمات استفاده کنن. این کار بزرگی بود که انجام شد و عرض حضورتون بسیاری از پروژه هامون در حال افتتاح. پروژه مهدی کلینیک با 1000 تخت اضافه میشه به ظرفیت سلامت در استان تهران. بیمارستان عرض حضورتون حکیم در یافت‌آباد داره اضافه میشه به ظرفیت اون. انشالله بیمارستان اسلام‌شهر پلی‌کلینیکش تو همین ماه آینده انشالله راه اندازی میشه و بیمارستان هم سال آینده. و اینها همه اقدامات جهادی که انجام شد.
ایران اسلامی، ایستایی و مانایی، اقتدار، عزت، عزم ملی، روشنای دستاوردهای علم و فناوری و گردش چرخ هسته‌ای. هر ثانیه و هر روز بهانه‌ای برای یادآوری این مهم که ایران خانه بزرگ همه ماست.
ای وطن شکوه تو در زمان جاودان، در پناه لطف هر سبز و جاودان بمان.
ای وطن شکوه تو در زمان جاودان، در پناه لطف هر سبز و جاودان بمان. ایران ایران جاودان برا،
استقرار شبکه بهداشت روستایی و شهری گام موثری در ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماری‌های واگیر داشته و دارد. دکتر علیرضا علیایی منش، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران:
در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران که 3.5 میلیون نفر جمعیت وجود داره، به حمد الله با استقرار و وجود 3 شبکه تهران جنوب، ری و اسلام شهر، بیش از 193 خدمت بهداشتی و سلامتی در قالب 570 فعالیت، همه روزه میلیون‌ها نفر از مردم عزیزمون در سراسر کشور به شبکه بهداشتی گسترده کشور مراجعه می‌کنند که بخشی از این مراجعات به حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران هست. میتونم بگم که شاید در سال چیزی در حدود 12 میلیون خدمت به مردم عزیزمون فقط در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در 320 خانه پایگاه و مرکز جامعه بهداشتی ارائه میشه و پرسنل خدوم ما این جمعیت به هر حال به نسبت محرومتر استان تهران رو تحت پوشش دارن در شهرهای ری، اسلام شهر و جنوب تهران. این خدمات گسترده اغلب هم به صورت رایگان ارائه میشه و مردم عزیزمون تقریبا برای دریافت خدمات از حوزه بهداشت یا هیچ پرداختی ندارن و یا پرداختی بسیار بسیار کم برای مراجعه به عنوان مثال به پزشک عمومی و دریافت خدمات درمانی سطح اولیه را دارند. در هر حال تعداد گسترده خدمت با پرسنلی که به شدت متعهد و علاقمند به ارائه خدمت به مردم عزیز هستند و همچنین مردم از بخش روستایی ما و همچنین اتباعی که داریم در این منطقه که نزدیک به 500 هزار نفر از جمعیتمون اتباع عمدتاً افغانستانی هستن و همچنین حاشیه شهرهایی که وجود داره در استان تهران و در مناطق تحت پوشش دانشگاه، واقعاً خدمات رضایت بخشی رو ارائه میکنن که امیدواریم مورد رضایت خداوند متعال هم قرار بگیره. همین شبکه گسترده بود که توانست واکسیناسیون و مراقبت‌های مرتبط با کرونا رو به صورت گسترده در کشور عملیاتی کنه و ما جزو 10 کشور اول گسترش واکسیناسیون باشیم و در این حوزه هم دانشگاه علوم پزشکی تهران خوش درخشید.
نامی پر افتخار، سرزمینی آباد، سربلند و توانمند، شایسته ایران و ایرانی است.
نشان پرچمت ایمان، شکوه عشق بی پایان، همیشه تا ابد باقی تنین نام تو ایران. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی، وطن ایران پاینده سرای سرفراز.
خب خیلی ممنون که داریم ما رو میشنوی، خیلی ممنون خانم قندی. ما هم این ایام خدمت شما شنوندگان عزیزمون تبریک میگیم. در همین لحظه آقای دکتر سیاتیری خیلی خیلی لطف کردن به ما و تو این بارون و اینها به هر حال رسیدن خودشونو به رژی و استودیو. خیلی دکتر خوش اومد. دکتر سیادیلی از جامعه دکتر چشمایی که عینک ندارن.
خیلی
من هر موقع ایشون رو میبینم بدون عینک میبینم.
استفاده میکنم. خدمت جناب عالی و شرمندگان ارجمند سلام و عرض بخیر عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
دکتر شما قبل اینکه بیاین ما به خدمت شنوندگانم گفتیم امروز موضوع کاتاراکت، به خصوص راننده ها که میدونم شنونده برنامه ما هم هستن و اتفاقا اونام به خود راننده های جاده خیلی درگیر کاتاراکت میشه.
بله.
الان یه ذره ما رو ببرین تو فضای چشم، مثلا کاتاراکت یعنی چی، آب مروارید یعنی چی؟ حالا من میگم آب مروارید که اونایی که میشنون.
بله دقیقاً به همین اسم مصطلح است آقای دکتر. همونطور که بهتر میدونید هر گونه کدورتی در عدسیه چشم انسان به کاتاراکت اطلاق میشه.
آها.
حالا لزوماً این کدورت ممکنه منجر به کاهش دید نشده باشه، ولی قبل از اینکه حتی اون کاتاراکت ایجاد بشه و اون تغییرات کاهش دهنده دید ایجاد بشه،
درسته،
شاید یه اصطلاح دیگه‌ای که الان خیلی زیاد مستلری است به کار می‌بریم که به اصطلاح فارسی نداره، ولی میگیم لنز دیسفانکشن سیندروم. یعنی فانکشن اون عدسی متوقف میشه، عمل عدسی متوقف میشه، که میدونید که عمل عدسی در واقع تنظیم تصویر نزدیک و دور روی شبکی انسانه.
بله.
به همین علته که حتی قبل از اینکه آب مروارید شروع بشه شما اثرات پیرچشمی رو میبینید. که الان دیگه خیلی از مردم به این دلیل مراجعه میکنن که دیگه عدسیشون کارایی و اون فانکشن و اون
عمل کرد
و نداره. بله
درست.
ولی چون فهمیدن راننده ها اما علامت آب مواردی که منجر به کاهش دید شده بسته به نوعش متفاوته. فرض بفرمایید اگر که قسمت کپسول خلفی عدسی کدورت پیدا کنه که در جوانها بیشتر شایع و در اونایی که استروئید و کورتون مصرف میکنن شایع، یا اونایی که بهشون تروما یا ضربه میخوره شایع، اونها در رانندگی خیلی براشون مهمه، برای اینکه در سایه و بیرون دیدشون خوبه، ولی وقتی پشت ماشین میشینن نور بهشون میخوره یا آفتاب میخوره دیدشون متوقف میشه و ممکنه دچار مشکل بشن.
دیدم اینا که میگن من شب نمیتونم رانندگی بکنم،
ممکنه اون باشه، یا حتی روز وقتی نور خورشید میخوره. به همین علت این افراد رو ما اندازه‌گیری دیدشون رو باید در شرایطی مشابه کار حالت بیرون اندازه‌گیری کنیم، مثل اینکه دارن تو نور کار میکنن. خب یه نوع دیگه از آب مواردی که وقتی آب موارد شخص میگیره، اون شخص اگر پیرچشم بوده که اکثرا پیرچشم هستن، ابراز میکنه که من پیرچشمی خوب شده. برابر این یه شخصی که در سن بالا هست و پیرچشمه، یک دفعه احساس میکنه پیرچشمیش بهتر شده، این نشانه یک نوع آب مرواریدی به اسم NS، اصطلاح فارسی نداره، یا اسکلروز هسته مرکزی عدسی.
سفت شدن هسته
مرکزی عدسی.
درست.
که علامت اولیه اینه که دیده دور بیمار کم میشه، نزدیکش بهتر میشه، در واقع شخص نزدیک بین میشه.
آها. پس اگر افرادی که پیرچشمی داشتن تا دیروز یهو بلند شدن دیدن که آقا دیگه دارن دور و قشنگ میبینن، در واقع پیرچشمی از بین رفته،
بهتر میبینن،
بهتر دارن میبینن، بله، به خصوص بیشتر نزدیک و دیگه، بله، بهتر دارن میبینن، بله، چون پیرچشمی اول دوربینیه، یه جور دوربینیه، دارن میبینن، اونا حتما برن به فکر کاتاراکت آب مروارید،
یک نوع آب مروارید دارن. به همین علت برای راننده ها خصوصا فرمودید اندازه‌گیری های دید که حتما انجام میشه، ولی معاینات دوره‌ای باید انجام بشه به لحاظ وجود کاتاراکت یا حتی مسائل دیگر چشم که در نور ممکنه مزاحمشون بشه.
اینا باید چند وقت یه بار برن معاینه؟
معمولا ما بالای 6 ماه، بالای 40 سال را به خاطر حساسیت فشار چشم توصیه میکنیم 6 ماه به 6 ماه یا نهایتاً یک سال به یک سال حتما معاینه بشن.
نوشته که بسید اینو بپرسم، گفتم من مادرم آب مروارید ارزم بزرگتون که سطحی دارن، تومور مغزی مننژیوم هم دارن که عصب بیناییش هم درگیر کرده، آیا جراحی آب مروارید به تومورش برای تومورش ایجاد مشکلی خطری نمی کنه؟
خیر، هیچ ارتباطی به هم ندارن. اگر دیدی اون پشت باشه قاعدتاً اون آب مروارید مانع اون دید میشه، بنابراین اون کدورت رو که برداریم شخص میتونه از دیدی که داره استفاده کنه.
آقای دکتر این که میگم باعث آب مروارید برسه چیه جریانش؟
آقای دکتر دیگه این شاید این اصطلاح خیلی قبلا استفاده میشد، بلاز این که ما اونقدر چشم پزشک نداشتیم، اونقدر مسلط نبودیم و الان که دیگه چشم پزشکی مدرن در ایران کاملا جا افتاده، دیگه عمل آب مروارید فقط به منظور آب مروارید انجام نمیشه. عمل آب مروارید با این دقتی که الان ما انجام میدیم به منظور جراحی رفرکتیو استفاده میشه، یعنی میخوایم دید شخص رو بهتر کنیم، حتی پیرچشمیشو درست کنیم.
بله.
بنابراین وقتی که شخص آب مروارید میگیره بر حسب اینکه چه شغلی داره، چقدر دید نیاز داره، اگر دیدش برای اون کار کافی نباشه ما عملش میکنیم. ولی یه نکته خیلی مهمی که قبلا هم احتمالا با هم در مورد صحبت کردیم، اندازه‌گیری زاویه چشم هست. شاید خیلی از دوستان به این عنایت نداشته باشن، ولی این یه پدیده‌ایه که سالهای قبل تزی بود که توی دانشگاه تهران یکی از دستیاران من با من گرفته بود، دیدیم که اونایی که ما عمل آب مروارید کردیم بعد از عمل فشارشون پایین افتاد و زاویهشون بازتر شد، اینا اونهایی بودن که زاویهشون تنگ بوده. بنابراین یکی از بعد این روش الان دیگه به عنوان یک روش پیشگیری از آب سیاه زاویه بسته رسمیت داره و بهترین روش پیشگیری از آب سیاه زاویه بسته است. بنابراین اگه شخصی میاد که حتی آب مروارید نداره یا کم داره ولی زاویهش تنگه، تنگی که خطرناکه، فشارش به طرف بالا تمایل،
خودش نمیفهمه اون فرد،
خب ما اونو متوجه میشیم.
یعنی چه علائمی باید ببینیم؟
ممکنه هیچ علامت اون نداشته باشه، ولی یکی از علامتاشو که من بارها هم گفتم، افرادی که دو عینکی هستن در بالای 40 سال. این نکته خیلی ساده ایه، اینطور افراد باید حتما معاینه بشن. زاویهشون اگه تنگ باشه، فشار چشمشون رو به تمایل به افزایش داشته باشه، به خصوص در خانوادهشون اگه سابقه آب سیاه زاویه بسته باشه، اینا رو حتی بدون آب مروارید ما عمل آب مروارید میکنیم، زمینی که پیرچشمشون رو درست میکنیم به بهترین روش ممکن، یعنی تعویض عدسی از آب سیاهشون پیشگیری میکنیم و خب آب مواردی هم که حتی اگه نداشته باشن یا اگه کم باشه برطرف
میشه. من و آقای پیمانی جفتمون پیرچشمی داریم، اینو میتونیم عمل کنیم؟
بله اگه بخواید. بله
میشه لنزو بله. در واقع عدسی رو
عدسی
چه میبینیم تراشکاری یا این کم
با یه عدسی عوض میکنیم؟
با یه عدسی
که کارایی داره مثل عدسی جوانی شما.
بعد این کار آب مروارید گرفتن ما رو هم به تأخیر میندازه؟
اصلا درست میکنیم، در واقع ما از طریق عمل آب مروارید رو درست میکنیم. ولی به جای عدسی معمولی یک عدسی پیشرفته میکاریم، یه عدسی که همه جا رو میبینه.
پس خیلی تغییر کرده آب مروارید.
دقیقا اون کاری که الان ما انجام میدیم و برای همینه که خیلی ها دیگه نیاز به عینک پیرچشمی ندارن و بله. و ضمن این که نکته مهمش پیشگیری از آب سیاهه، در صورتی که شخص مستعد به آب سیاه باشه.
جالب بود اینو، من با اینکه خودم پزشکم نشنیده بودم خیلی.
این یه نکته مهمه، اگه شخصی وارد آب سیاه بشه زندگیش فرق میکنه. آره. با اینکه ما پیشگیری عمل کنیم. ما با این عملمون جلوی رفتن به آب سیاه رو میگیریم، دیگه شخص برای همیشه راحت میشه، پیرچشمیش درست میشه، آب مواردش هم درست میشه. اما اگه شخص بره تو آب سیاه داستان کاملا فرق خواهد کرد.
آب سیاه هم گلوکوم بهش میگن بلد. که فشار چشم در واقع به این نوعی تغییر میکنه. من یه بار دیگه شما رو معرفی کنم، صدایی که میشنیدی صدای آقای دکتر حیدر سیاتیری، جراح متخصص چشم، فوق تخصص قرنیه، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران هست بودش و موضوع امروزمون هم آب مروارید و کاتاراکت هستش که داریم با دکتر راجع به تازه های کاتاراکت به نوعی صحبت میکنیم. میخوان چیزی پخش کنی؟ تلفن ها رو میخوان پخش کنی؟ تلفن های مردم رو با هم دیگه گوش میدیم. آقای دکتر شما هم یادداشت کنی که
بله جواب
پاسخ خوب باشه.
30102 سوال از شما، پاسخ از کارشناسان حاضر در مجله پزشکی. رادیو سلامت.
مگر تلویزیون رو از فاصله نزدیک ببینیم، این میتونه مقدمه آب